ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. معتبرترین جایزه ریاضیات جهان به یک زن ایرانی تعلق یافت. یک بمبگذار انتحاری به پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق حمله کرد. و آمریکا 130 نیروی نظامی به کردستان عراق اعزام کرده است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد، اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی می‌شود. میرزاخانی که 37 سال دارد، دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران است و دکترای خود را در سال 83 از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرده است. مریم میرزاخانی متخصص در هندسه اشکال غیر معمول است. کنگره بین‌المللی ریاضیدانان در توصیف میرزاخانی گفته است او ترکیب نادری از توانایی فنی عالی، بلند همتی، ژرف بینی و کنجکاوی زیاد را در خود جمع کرده است. جایزه بین‌المللی فیلدز هر 4 سال یک بار به نوابغ ریاضی جهان اهدا می شود. یک بمبگذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در پاسگاه ایست و بازرسی نزدیک منزل حیدر بادی منفجر کرده است. برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که بر سر این انفجار 8 تن کشته و 30 نفر زخمی شدند. مقامات رسمی اما هنوز هیچ خبری در مورد تعداد تلفات و جزئیات بیشتر حادثه اعلام نکردند. روز دوشنبه فهد معصوم رئیس جمهوری عراق از حیدرآبادی معاون رئیس مجلس این کشور خواست تا دولت‌های آینده را تشکیل دهد. نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین عراق معرفی حیدرآبادی به نخست وزیر را نقض قانون اساسی خوانده و گفته است که این موضوع باید در دستگاه قضایی حل شود. و چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن در ادامه کمک‌هایش به عراق برای غلبه بر تهدیدات شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی داعش 130 نیروی نظامی به این کشور فرستاده است. به گزارش رویترز، هیگل که در جمع سربازان در کالیفرنیا سخن میگفت، افزود این نیروها روز سه‌شنبه در اطراف اربیل، پایتخت کردستان عراق، مستقر شدند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد وظیفه این سربازان تعیین محدوده کمک‌های بشر دوستانه و پیدا کردن راه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های امدادی به غیر نظامیان گرفتار در کوه‌های سنجار است. ایالات متحده در حال حاضر 90 مستشار نظامی در بغداد و در حدود 160 نظامی در مراکز عملیاتی دارد که با نیروهای عراقی همکاری می‌کنند. و اما در ایران، وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیرمجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین‌المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر 2005 گاز تحویل امارات می‌داده است. به پایان خبرها رسیدیم اما مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دیم با بازپخش مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در ادامه برنامه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور گفتگوی داریم با آرش حسنی‌ها، تهیه کننده و مجری برنامه نماگر مجله ویژه اقتصادی رادیو فردا، و همینطور صدای شنونده‌ای رو که با ما تماس گرفته بود و از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم خواهید شنید. در همین برنامه برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، شنونده‌های زیادی از طریق پیام تلفنی، ایمیل و اسمس با ما تماس گرفتن و از کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج رادیویی گله و شکایت داشتند.
البته دوستان، میدونیم که در برخی از نقاط ایران کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه و همینطور موج متوسط ما با اختلال‌های روبروست. دوستان ازتون خواهش میکنیم مدتی صبر کنید تا ما از فرستنده‌های زمستانی استفاده کنیم. تلاش خواهیم کرد که با استفاده از فرستنده‌های تازه زمستانی مشکلاتی رو که در پخش صدای ما از طریق امواج کوتاه و همینطور موج متوسط وجود داره از میان برداریم.
و شنونده‌ای هم به نام رضا درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا انتقادهایی رو مطرح کرده در ایمیلش که برخی از این انتقادها در رابطه با بخش موسیقی، خبرها و برنامه‌های طنز رادیو فردا بوده.
البته ایمیل طولانی آزاده، به همین خاطر تو خلاصه کردی و دقیقا درسته، تقریبا به همه بخش های رادیو فردا
جز برنامه ما
جز برنامه صدای شما اشاره داشته و انتقادهایی رو مطرح کرده. نخستین انتقاد این دوست عزیز شنونده ما رضا از پخش ترانه هاست که ما نام این ترانه ها رو اعلام نمی کنیم و گفته فقط 5 ثانیه طول می کشه و اگر این نام رو اعلام بکنید ما سریع میتونیم آهنگ‌های مورد علاقمون رو پیدا بکنیم. دوست عزیز، امکان پخش نام هر ترانه در حال حاضر برای ما وجود نداره. همکاران ما در بخش موسیقی 24 ساعت برنامه‌های موسیقی رو تنظیم می‌کنن که این برنامه‌ها از طریق کامپیوتر و به طور اتوماتیک یا اوتو پلیر پخش میشه و این برنامه ها جز برنامه فردا هنگ که یک برنامه زنده است، امکان این که اسم هر ترانه رو در لابلای برنامه اعلام بکنیم در حال حاضر، گفتم در حال حاضر، وجود نداره. و اما در مورد خبرها این دوست عزیز رضا گفته تفسیر خبر رو در برنامه های خودتون بگنجانید. دوست عزیز، تفسیر خبر در اکثر برنامه های ما وجود داره، در خبرها و گزارش هایی که همکارانم در بخش خبری تهیه می کنند از کارشناسان و صاحب نظران استفاده می کنند و نظر اونها پخش می شه. غیر از این که برنامه های ویژه‌ای هم داریم که کارشناسان در این برنامه ها شرکت دارند، مثل برنامه دیدگاه ها که معمولا 3 کارشناس درباره موضوعی که مطرح شده نظرشون رو بیان میکنن. با سپاس از همه شنوندگانی که با رادیو فردا در تماس هستید و نظرتون رو به اطلاع ما میرسونید.
صدای شما، صدای فرداست.
همانطور که در برنامه‌های هفته گذشته وعده دادیم، هر هفته در برنامه صدای شما به بررسی یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا خواهیم پرداخت. در برنامه این هفته آرش حسنیا با مجله اقتصادی نماگر مهمان ماست.
همکارم آرش حسنیا در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست. آرش، سلام میکنم به تو و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی و در برنامه ما شرکت کردی.
خواهش میکنم. سلام و درود بر تو جان و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. منم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما، صدای فردا هستم، جایی که بدون واسطه و مستقیم میتونیم با مخاطبان رادیو فردا گفتگو کنیم.
آرش، افسون بر گزارش هایی که تو در رادیو فردا تهیه میکنی که اکثر اونها میره در چارچوب تخصص تو که اقتصاده، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو هم تو تهیه و اجرا میکنی که نام اون نماگره و روزهای چهارشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه و تکرار اون در نیمه دوم مجله نیمه شب همان روز، یعنی چهارشنبه، و باز هم 2 تکرار روز پنجشنبه داره، ساعت 6 صبح و همینطور ساعت 1 بعد از ظهر. برای تهیه این برنامه با چه مشکلاتی روبرو هستی؟ خصوصا مجله اقتصادی در رادیو.
درست میگی جان، مشکل اقتصادی نوشتن توی نشریات چاپی هم کمتر از مشکلات برنامه اقتصادی ساختن توی رسانه رادیو نیستش. من چون پیش از این روزنامه‌نگار اقتصادی هم بودم، اونجا هم ما این مشکل رو داشتیم که زبان اقتصاد زبان دشواریه، با اینکه مسائل مهم مردم مسائل اقتصادی اونها هست و احتمالاً جزء اولویت‌های زندگی مردم هست، اما به خاطر سخت بودن و دشوار بودن زبان اقتصاد ممکنه که مطالب اقتصادی در روزنامه‌ها هم با مشکل خونده شدن روبرو باشه. از همین رو در سال‌هایی که من کار روزنامه‌نگاری اقتصادی کردم، همیشه این مد نظرم بوده و همیشه این مورد توجه بوده که بتونیم مسائل اقتصادی رو به ساده‌ترین زبان و با استفاده از ابزارهای مثل نمودار، جدول بتونیم خواندنی‌ترش بکنیم که مخاطب ما این مهمترین مسئله زندگیش رو راحت‌تر بفهمه و راحت‌تر با اون کنار بیاد. این مشکل در رادیو در این چند سالی که من در رادیو فردا هستم و به خصوص در 80 شماره‌ای که برنامه نماگر رو ساختم دو چندانه، چون که تو رادیو شما مهمترین ابزار دست کار روزنامه‌نگار اقتصادی یعنی عدد رو نمیتونید به راحتی استفاده بکنید، چون وقتی که شما تعداد عددها زیاد میشه هی می‌خوای درصد بگی که از کجای مثلا بودجه شروع شد به کجا ختم شد یا قیمتی از کجا سیر صعودیش یا سیر نزولیش آغاز کرد و به کجا رسید، شنونده گم می‌کنه که
دقیقاً از کجا اومد نمی‌تونه به خاطر بسپره.
برای همین کار دشوار واقعا یکی ساده کردن مسائل اقتصادیه که نوعاً پیچیده و دشواره، و دوم این که با کمترین استفاده از عدد و رقم بتونی این مفهوم رو منتقل بکنی. و من خیلی امیدوارم و آرزوم اینه که در این 80 شماره‌ای که نماگر رو ساختیم تونسته باشم این کار رو انجام داده باشم، و اگر اینطور نیستش واقعا شنوندگان نماگر من رو ببخشن و پیشنهاد بدن و نظر بدن که چطور میشه مسائل اقتصادی مهم رو ساده تر کرد و اون چیزی رو که میخوان رو در واقع از ما بخوان که براشون بسازیم.
آرش ساکنون، ما انتقادی در باره برنامه نماگر یا مجله ویژه اقتصادی رادیو فردا تا حالا دریافت نکردیم، ولی یکی از شنوندگان ما به نام اردشیر از تهران در ایمیلی که برای ما ارسال کرده پرسیده که چرا مسائل اقتصادی تنها در مجله تو نماگر مطرح میشه در رادیو فردا، چون مسائل اقتصادی مسائل روزمره مردم همونطور که تو گفتی و بستگی به زندگی اونها داره، و این شنونده خواسته که تعداد مجله های نماگر یا بیشتر بشه یا ما در بخش های خبری و مجله های خبری بیشتر به اقتصاد بپردازیم. پاسخ تو چیست؟
خب من اول تشکر بکنم از آقای اردشیر که به هر حال موضوع اقتصادی و نماگر رو براشون مهم بوده و مورد لطف قرار دادن، اما واقعا اینطور نیست. یعنی مسائل خبری روز در گزارش هایی که هم روزهایی که من کار میکنم یا دیگر همکاران عزیز من در رادیو فردا کار میکنن، مسائل مهم روز اقتصادی کار میشه در رادیو. نماگر جایی هست برای اینکه ما یک مجال بیشتری داریم و فرصت بیشتری داریم برای اینکه همون خبرها یا گزارش‌های اقتصادی رو که نوعاً شاید تو کارهای روز خبری گم میشن یا کمتر بهشون توجه میشه، اونجا با یک نگاه یه خورده عمیق‌تر از پوشش دادن خبرها و یه خورده تحلیلی‌تر بهش بپردازیم. و مسائل خبری اقتصادی مهم در بخش‌های مختلف خبری و گزارش‌هایی که دوستان در تحریریه رادیو فردا تهیه می‌کنن بهشون پرداخته میشه.
علیرضا 21 ساله یکی از شنوندگان معلول رادیو فردا در تماسی که با ما داشت از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم تا درد دل خودش رو با ما و شما شنوندگان در میون بذاره. با هم به صدای علیرضا گوش می‌کنیم.
سلام به هموطنان عزیز. هموطنان، من از شما خواهش میکنم در ایاز به فکر حق و حقوق معلولان ماشی برای معلولان اشتغال درست کنید، و به خصوص سوز آقای حسن روحانی در ایاز برای معلولان اشتغال درست کنید. شما خواهش میکنم. دیده عرضی ندارم. خدا حافظ شما.
با شنیدن صدای این شنونده به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.